سینز دهه تیر 1400 سه تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. اولین آیه از سوره سبأ. اینجا ابتدا روایاتی رو در فضیلت سوره با هم مرور می کردیم. در فضیلت سوره سبأ روایتی در ثواب الاعمال شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام می فرماید الحمدان. این دو تا سوره ای که با حمد آغاز می شود. ببینید ما 5 تا سوره داریم در قرآن کریم که با حمد الهی شروع می شود. این سوره ها را که با حمد الهی شروع می شود بهش میگن حامدات، یعنی اولین آیش الحمدلله. یکی همین سوره است سبأ، یکی سوره بعدیش سوره فاطر. در سوره فاطر هم داریم الحمدلله. یکی سوره فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين. این سه تا. یکی سوره انعام، سوره انعام، و پنجمی سوره کهف. اگه به ترتیب قرآن کریم بخواهیم بگوییم، سوره حمد، انعام، کهف، سبأ که همین سوره است و بعدیش فاطر، این 5 تا سوره رو میگن سور حامدات، یعنی سوره هایی که با حمد الهی شروع شده است. حالا تو این روایت امام صادق علیه السلام میفرمایند چی؟ الحمدان جمیعاً. دو تا سوره ای که با حمد آغاز میشه خودشون معنی میکنن حمد سبأ، یعنی این سوره سبأ، و حمد فاطر، یعنی سوره بعدی فاطر. من قرأهما فی لیلت، هر که این دو تا سوره رو در یک شب بخواند، لم یزل فی لیلتهی فی حفظ الله و کلاعتهی، در این شب در هم در چی الهی خواهد بود؟ در حفظ الهی و در نعمت الهی خواهد بود. و من قرأهما فی نهارهی، هر که این سبأ و فاطر را در روز بخواند، لم یصبه فی نهارهی مکروه، در روزش هیچ بدی بهش نمی رسد. و اوتی من خیر الدنیا و خیر الاخره، و به او عطا می شود هم خیر دنیا هم خیر آخرت. ما لم یخ تر علا قلبهی، اون خیرایی که اصلا به قلبشم خطور نکرده، یعنی خیرایی بهش داده میشد که خیلی زیاد حتی تصورشم تا حالا نکرده. ولم یبلغ مناه، خیرهایی که حتی تو آرزوهاشم این تصورات را نکرده است. با باز روایت دیگر، روایت ابی بن کعب مجمع البیان عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من قرأ سورة سبأ لم يبق نبی ولا رسول الا کان له یوم القیامت رفیقا. هر که سوره سبأ را بخواند باقی نمی ماند هیچ پیغمبری و هیچ رسولی مگر این که در روز قیامت با او چه می شد؟ رفیق می شد. و مصافها، و با او مصافحه می کند، دست رو بوسی می کند با پیغمبرا. باز ملاحظه بفرمایید از خواص قرآن در برهان بله سید هاشم بهرانی است، میگه روی عن النبی انه قال من قرأ هذه السوره لم يبق شيء الا كان يوم القيامه رفيقا صالحا. هر که سوره سبأ بخواند هیچ چیزی در روز قیامت باقی نمی ماند مگر برای او رفیق صالحی خواهد شد. و من کتبها و علقها علی لم یقربه دابتن ولا حوام. اگر کسی بنویسد این سوره را و به گردن خودش بیندازد هیچ جنبنده ای و هیچ پرنده ای یعنی گزنده ای به او نزدیک نمی شود، یعنی هیچ جنبنده ای که بخواد اذیتش کند و هیچ گزنده ای بخواد او را بگزد نمی شود. و این شرب ما آها، اگه بنویسد و بشورد روی ظرفی بنویسد این سوره را و بعد بشورد و آبش را بخورد و آب را و رش علیه به خودش بریزد و کان یفرق من شیئن، خب و این می ترسد از چیزی، امنه از اون شیئی که می ترسد دیگه در امان خواهد بود. و سکن روعه، و وحشتش چه میشد؟ برطرف میشد. ببینید الان یه بیماری های هست بهش میگن چی؟ فیبا. بله میگن از فلان مطلب میترسد لذا حراس، بهش میگن حراس از فلان شی. مثلا یکی از گربه میترسد، یکی از سوسک میترسه، یکی از جن میترسه. فیبا اگه اشتباه نکنم اسم بیماری رو میگن، اینا فوبیا، درسته؟ بله فوبیا، میگن فوبیای فلان شی رو دارن، یعنی از فلان شی یا فلان کس یا فلان چیز وحشت داره میترسن. خب بله مثلا گربه که میبیند اینقدر میترسد که جیغ میزنه فرار میکنه. آخه گربه که ترس ندارد. یا چیزای دیگه، خب فوبیا داره. این فوبیا که وحشت باشد، میگه اگه این سوره را بنویسد و آبش را بخورد و به خودش بریزد اون ترس و وحشت و فوبیاش از بین میرد. ولا یفزع این قسل وجهه به ما اها، و اگر صورتش رو با این آب که شسته شده از این سوره بشورد این دیگه به فزع چی آقا نخواهد رسید. فزع یعنی چی بفرمایید؟ یعنی این که دیگه به آه و ناله و فریاد و چه کنم چه کنم نخواهد رسید. خب اینا خاصیت سوره. پس این روایات فضیلت سوره که خدمت شما قرائت کردیم. حالا بیام سر آیه اولش. سوره را ما بسم الله را که گفته ایم تو سوره های قبل، دیگه بسم الله را اعاده نمی کنیم. سوره هم بسم الله را گفته ایم و خلاص. حالا میام سر چه آقا؟ سر آیه اول. این سوره، بله بفرمایید، آیه اولش بیان عموم ملک ذات حق است برای کل شیء، یعنی میگه همه چیز ملک چیه؟ ملک خداوند است. خب از این جهت که برای ذات حق صحیح است تصرف بکند در تمام این اشیاء، به هر نوع تصرفی که خداوند بخواهد. آقا اگه یه چیزی مال شما باشه هر کاریش میتونی بکنی یا نه؟ خب تمام هستی مالکیه، ملک خداست. پس خدا هر گونه بخواهد در تمام هستی تصرف کند، کسی حق اعتراض ندارد. من ابداع، از هر نحو آفرینشی، و رزق، رزق کی میداد؟ خدا دیگه، کسی حق اعتراض نداره. و اماتت، بمیراند کسی را، و احیاء، زنده بدارد دیگری را. خب حالا این زنده داشتن، بعد زنده کردن بعد از مرگ باشد به خاطر جزا، مال خودشه دیگه، ملکشه، میخواد میمیراند، میخواد بعد زنده میکند دوباره، میخواد آفرینشش میکند، بخواد رزقش میدد. همه هستی ملک ذات حق است. پس بنابراین هر تصرفی بخواد ذات حق در ملک خودش بکند، کسی حق اعتراض نداره. آیه شریفه بیان این مطلب است. ملاحظه بفرمایید، آیه رو میخونیم، منور میکنیم، الحمدلله. خب این الحمدلله رو ما مفصل بحث کردیم تو سوره حمد. آقایون اونجا رو نگاه کنن، صوتش رو سایت هست. حالا اجمالش حمد چیست؟ حمد وصف به جمیله، یعنی وقتی یک کسی را توصیفش میکنید به کار خوبی میشه حمد. لکن وصف به یک کار خوب با جهت تعظیم، یعنی در مقابل این شخص تعظیمم میکنید، احترامم میگذارید و میگویید که کار خوبی انجام داده، به این میگن حمد. الان میگوید الحمدلله، جنس الف لام الحمد، الف لام جنس، میگوید جنس حمد و ستایش و ثنا اختصاص دارد به ذات حق. الحمدلله مبتدا و خبر است. یعنی چی؟ یعنی من حمد می کنم ذات اقدس اله را به خاطر تمام نعمتهایی که خدا به من داده است، نعمتهایی که لا تعد ولا تحصاس، قابل شمارش نیست. خدای را من حمد می گویم به واسطه تمام نعمتها و احسانها و لطفهایی که ذات اقدس اله در حق من کرده است. چقدر خدا در حق من لطف کرده؟ بی نهایت، حد و حصری نداره. خب پس حمد اختصاص دارد به خدایی که لهو برای اوست. قبلش الحمد لله الذی عطف بیانه از لفظ الله، یا صفت است برای لفظ الله. حمد از آن اون خدایی است که، خب اون خدا چه خصوصیتی دارد؟ لهو برای اوست، مختص لهو خبر مقدم، جار و مجرور خبر مقدم. این لام چیه؟ لام درسته، این لام لام اختصاصه، مختص به خداوند تبارک و تعالاست. خب لهو جار و مجرور خبر مقدم، تقدیم خبر افاده حصر می کند. مختص اوست، مال اوست به تنهایی. چی مال اوست به تنهایی؟ ما فی السماوات، هر آنچه که ما قد شد آقای نوروز، ما فی السماوات چکارش این قطع و بس میشه؟ ما فی السماوات مال اوست. ما اینجا مای موصول است. خب آنچه مای موصول مبتدای مؤخر، لهو برای خداست. چه چیز؟ ما. آنچه فی السماوات، همه آنچه که در آسمان هاست. فی السماوات جار و مجرور متعلق به فعل محذوف، تقدیرش همه آنچه که در آسمان ها استقرار دارد، یا همه آنچه که در آسمان ها پیدا می شد. همه آنچه، چقدر آسمان داریم؟ چقدر کرات و ستارگان و سیارات تو آسمان هاست؟ حد و حصر ندارد. میگه همه اینا مال کیه؟ ملک کیست؟ همش لهو، ملک خداست. و ما فی الارض، تو زمین چقدر هست؟ تو زمین حد و حصر ندارد. خب تو زمینم که هر آنچه که باشد، همه آنچه که در زمین است، اونم متعلق به چیست؟ متعلق به خداوند است. آی نوروزی، همه آنچه که در زمینم هست تعلق به ذات اقدس اله دارد. پس برای ذات اقدس اله است. منحصراً همه آنچه که در آسمان هاست و همه آنچه که در زمین است، هر آنچه که در زمین است هم مال خداونده. خب همه آنچه که در زمین است مال خداوند است. یعنی چی؟ یعنی حمد می کنم من آن خدایی را، ثناگو هستم و ستایشگرم من آن خدایی را که ملک چنین خدایی، ملک وسیع و گسترده است که هر آنچه در عالم هستی هست ملک تلخ این خداوند است. همه آنچه که در زمین و آسمان است ملک این خداونده. لذا من چنین خداوندی را الحمدلله الذی، این خدا را من حمد می کنم. خیلی خوب، وقتی همه چی ملکش شد، بنابراین در تمام این اشیا هر جوری که میخواد میتواند چیکار کنه؟ تصرف کنه. ملکش هست دیگه. وقتی ملکشه هر کاری هر گونه تصرفی بخواهد در تمام این اشیا انجام بدهد میتواند. تا اینجای آیه، یعنی الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، این بیان حمد خداوند است در دنیا. اینجوری دارد خدا را حمد می کند تو دنیا. چرا میگیم تو دنیا؟ به خاطر اینکه سماوات آسمان ها و زمین مال کجا؟ مال دنیا. ما وقتی تو دنیا هستیم آسمان و زمین معنا داره، نظام دنیوی مال نظام دنیوی است آسمان ها و زمین. وقتی که روز قیامت بشه دیگه نه این آسمان آسمان است نه این زمین زمین. لذا خدا تو سوره ابراهیم آیه 48 می‌فرماید یوم چی؟ یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. روز قیامت روزی است که زمین دیگه این زمین نیست، یه چیز دیگه است. و السماوات هم همین جور آسمانام عوض میشه. بنابراین وقتی که در روز قیامت یعنی جهان بازپسین، جهان واپسین، جهان بعدی زمین و آسمان ها تغییر می کند، حالا که داره میگه الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی دارد خدای را حمد می گوید در این دنیا. این حمد خداوند است در این دنیا، لذا عطف می کند به حمد خدا در این دنیا. میگه چی؟ و له الحمد فی الآخرت. این حمد در دنیا بود، میگه و برای خداست با واقع عاطفه عطف می کنه. خب حمد تو دنیا مال خدا، حمد تو آخرت مال کیه؟ میگه اونم لهو و برای همین خداست الحمد، جنس حمد. در کجا؟ فی الآخرت، در آخرت. اون دنیا هم حمد مال خداست. همین گونه ای که حمد در این دنیا مال خداست، در اون دنیا هم حمد مال خداست. پس و لهو جار و مجرور، خبر مقدم. الحمد مبتدای مؤخر. الف و لامش هم الف و لام چیه؟ جنسه. فعل آخرت تخصیص میزند این حمد دوم را به آخرت، چون حمد اول مال چه بود؟ مال دنیا شد. حالا دیگه در آخرت هم حمد از آن خداست. فعل آخرت جار و مجرور متعلق به الحمد، منتها الحمد به تأویل فعل، یعنی بله حمد رو به تأویل فعلی ببرید وقت فعل آخرت جار و مجرور متعلق به اون می شود. چجوری حمد در آخرت مال خداست آقا؟ به خاطر اینکه خدا در آخرت مؤمنین را ثواب می دهد عوض از اعتقاداتشون و اعمال صالحشون، و این عوضی که خدا میده، پاداشی که خدا میده، ثوابی که خدا میده با کاری که من و شما کردیم هیچ تناسبی نداره. یعنی بابت یه دو رکعت نماز اینقدر ثواب میده که اصلا شما نمیتونی حسابش کنی. خب این میشه تفضل دیگه. لذا این خدایی که در آخرتم اینقدر تفضل میکند، میگه له الحمد فی الاخرت، حمد در آخرت هم از آن خداست. تازه این خدا تو آخرت چقدر گناهای من و شما رم چی میبخشه، عفو میکنه. و وقتی میبخشد و عفو میکند جای حمد نداره؟ نباید ما قدردان باشیم و ثناگو و ستایشگر این خدا که اولا چقدر بخشیدمون، چقدر بامون حساب نکرد، عفو کرد و این گناه ها دو خط کشیدم، اینا رو بخشیدم، اینا رو مغفرت و عفو و رحمت من خواهد. این دوتا نمازی شکسته پیکسته ای ما، اینا رو هم میگه بیایی بهشت رو بدم بابت این دوتا نماز در به داغون. خب اینا تفضله، اینا رو خدا تفضل کرده. خب آیا چنین خدایی جای حمد ندارد در آخرت؟ تمام حمد و ستایشم در آخرت از آن خداوند است. پس هم تو دنیا حمد مال خداست، هم تو آخرت. ما باید شکرگزار، ثناگو، ستایشگر، ستایشگر ذات اقدس اله باشیم. و لهو یعنی برای همون خدا چی؟ الحمد فی الاخرت، همون گونه که لهو الحمد فی الدنیا. خب و هو الحکیم الخبیر. و هو یعنی کی؟ یعنی این خدایی که حمد تو دنیا و آخرت از آن اوست، این خدا هم حکیم است، حکیم است به معنا چی؟ حکیم است به معنا این که تصرفش در تمام نظام هستی بر اساس چیه؟ حکمت. کار بی خودی نمی کنه. من و شما صبح تا شب اینقدر کارای عبث و بیهوده انجام میدیم که نگو. آیا خدا کار بی خودی می کنه؟ کار بی حساب می کنه؟ میگه نه. و هو الحکیم، خدا کاراش رو حکمته. هر تصرفی که در این عالم دنیا و آخرت انجام بدهد بر اساس حکمتشه. خیلی خوب. خب از جمله این بله بفرمایید حکمت الهی این است که پشت سر دنیا چی رو میارد؟ آخرت ها. تا چی کار کند؟ تا با آمدن آخرت پشت دنیا خدا نظام آفرینش را از پوچی و لغو بودن خارج کنه. آقا اگه پشت سر این دنیا آخرتی نباشه، اون ظلمایی که ظالم کرده کجا میخواد جزاشو ببیند؟ اون خوبیایی که خوبا کردن کجا میخوان پاداش خوبیاشونو ببینن؟ خب پس ببینید بر اساس حکمتش پشت این دنیا یه آخرت گذاشته تا خوبا مؤمنا چی؟ پاداش و ثواب کاراشونو ببینن، گناهکاران کافران عقاب اعمالشون و ظالما عقاب اعمالشون رو ببینن، تا زشت و زیبا، تا خوب و بد، تا محسن نیکوکار و مسیح بدکار از هم چه بشن؟ جدا بشن، تمیز داده بشن. خب این حکمت الهی است. پس میگه خدا حکیمه، خدا تو دنیا هر کاری بکنه حکمت داره، آخرت هم چیه؟ حکمت داره. اگه خدا، از قدیم میگن خدا خر و شناخ شاخ شد، و الا اگه خدا به خر شاخ داده بود به همه شاخ میزد. یعنی کارا خدا تمامش ریز و درشتش، دنیا و آخرتش، هر کاری رو که ذات اقدس اله انجام میدهد بر اساس چیه؟ حکمت. و هو الحکیم، خدا در همه افعالش فی دنیا و الاخره بر اساس حکمت معاش میکنه. منتها ممکنه من و شما حکمت کار خدا را ندان، ممکنه ما ندونیم، ولی او رو حکمته. بعضی وقتا ممکنه ما او حکمت را بفهمیم بعدها، بعضی وقتا ممکنم هست تا آخرم نفهمیم، ولی باید بدونیم که همه کارهای خدا بر اساس حکمت. و هو الحکیم الخبیر. خبیر یعنی چی؟ خبیر یعنی خداوند عالم است به تمام معلومات، یعنی خدا همه چیز رو میداند. ببینید خبیر اسم از اسماء الهی مأخوذ از خبره هست. خبرویت علم به جزئیاته، بنابراین اخص از علیمه. علیم، من میدونم این فرش مثلا اردکونیست، ولی جزئیاتشو من نمیدانم، ولی اونی که خبره فرشه، خب یعنی تخصص دارد در جزئیات فرش، تا اینو ببیند به شما میگه بله این اردکونیست، نقشش فلان نقشه است، بافتش اسمش اینه، چند تا مثلا گره دارد، چه جور است، تمام مواصفات خصوصیات ویژگی های این فرش رو به شما میگه. خبر کسی است که علم به جزئیات دارد. پس از علیم اخص. رضا میگه خدا خبیره. یعنی چی؟ یعنی اینی که خدا پشت دنیا آخرت گذاشته است با خبرویت و علم به تمام جزئیاته. یعنی الان خدا میدوند من دارم چی میگم، شما دارید چی میشنوید، کی سر درس حواسش هست، کی حواسش جای دیگره، کی خوابه، کی بیداره، همه ثبت و ضبط میشد با جزئیاتش، با تفصیلاتش، چون خدا خبیره. اون وقت وقتی همه چیز رو با جزئیاتش میداند و ثبت و ضبط میکند، روز قیامت هم همه اینا را میارد با همین جزئیات. وقت دیگه بگوی وا چه خاکی تو سرمون کنی. وقت وقتی من میگم خدایا من نماز خوندم تو دنیا، خدا میگه بله خوندی، ولی برا من نخوندی. خدایا روزه گرفتم، میگه بله، علی برا من نگرفتی. خدایا من روزه گرفتم برا حسین فاطمه، میگه بله، ولی روزه دو برا خدا نگرفتی. آچه خاکی تو سرم کن، چون همه رو میدانه با جزئیاتش با ریزش. گفت خدا صدای چی؟ گردوها را میشنود. همه چیز رو بید، یعنی اگه وایسادی نماز خوندی الله اکبر برا خدا باشد میدونه، اگه این الله اکبر مال یکی دیگه باشد اونم میدونه. لذا اگه مال یکی دیگه باشد میگه به درد مال هم، میگه مال هم. لذا دارد تو روایات که خدا تو روایات ریا که ذات اقدس اله میفرماید انا خیر و شریک، من بهترین شریکم، هر چیزی رو کسی برای منو یکی دیگه بیاره من سهم خودمم میدم به اون یکی، آمیرم کنار. یعنی خدا سهام خودشو واگذار میکند به کی؟ به اون شریک. میگه من نمیخوام. چه شریک خوبی؟ بهترین شریک اینه دیگه، سهم خودشو بده به شریکش. خدا میگه من میدم به شرکا، من فقط کاری رو قبول میکنم که فقط مال من خدا باشه. لذا اخلص العمل، عملاتون رو چه کنی؟ خالص کنی. چرا؟ فإن الناقد بصیر، بصیر او، خدایی که فردا این اعمال رو میخواد نقدش کنی. نقد چیه؟ او روزا طلا و نقره بوده، سکه ها، برای اینکه عیار سکه معلوم بشه میبردنش پیش عیار شناس، اون عیار شناس نقد میزد از سکه را، با وسیله خودش نقد میکرده، میگفته عیارش چنده، عمل من و شما ناقدش کسی که عیارشو میسنجه کیه؟ خدا. و اون خدا خیلی کارشو بلده. فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ بَصِيرٌ فَإِنَّ النَّاقِدَ خَبِيرٌ خَبِيرٌ. لذا حواسمون جمع باشه. به همین خاطر از مثل آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه الشریف نقل میشد، در لحظات احتضار تو بستر بیماری که دیگه روزای آخر عمر ایشون بوده است، از ایشون حکایت شده، حالا دیگه راست و دروغشونه، که گریه میکرده، گفته دارم میمیرم، دستم خالی است، هیچی ندارم برای او دنیا. یه عده از دوستان شاگردا اینا گفتن آقا چی میگوی هیچی ندارم، شما اینقدر خدمت کردی، این مسجد اعظم قم و ساختی، اینقدر درس خوندی، اینقدر درس گفتی، اینقدر طلاب رو تربیت کردی، این کتابها رو تنظیم کردی، چاپ کردی، نوشتی، چه چرا میگی هیچی ندارم؟ گفته بود به شرطی که اینا برا خدا باشن، اما اگه روز قیامت بهم گیر دادن که حسین تو اینا رو کدومشو برا ما کردی، چه جواب بدم؟ کار برای خدا باشه. بله. میره تو نامه اعمالمون ارزش داره. اما اگه برای خدا نباشه، الان فردا محرم میاد، یک شنبه اول محرمه، عزای امام حسین. خب هر کدام هر کاری میتوانید تو مجلس عزای امام حسین بکنید بکن، هیچ کاری نمیتونید بکنید شرکت کنید، هیچ کاری نمیتوانید بکنید گریه کنید. اما گریه من برای کی باشه؟ گریه به خدا. خب به چون خدا دوست دارد اشک در عزای حسین را، خدایا من گریه می کنم در عزای حسین. خب اون قطره اشک قیمتی می شن. اما حالا اگه من گریه کنم تا آقای موسوی ببینن من گریه می کنم، ای خاک بر سر من با این گریه. و گریه دیگه مال حسین نشد، این گریه برای آقای موسوی شد. خب دیگه چه فایده ای داره؟ هیچی. چه خاصیتی داره؟ هیچی. لذا خدا هو الحکیم الخبیر، جزئیات مطلب رو میداند. دقت کردید؟ اگه برای خدا باشه، یه قطره اشک برای خدا ریختی در عزای حسین، نجاتت میده. اما اگه مجلسم بگیری ولی مجلست مال خدا، نه فایده ای نداره. من مجلس میگیرم که بگن تو شهر مجلس میگیرم، خاک بر سرم، چه فایده ای؟ نتیجه نداره. لذا حواسمون باشد کارامون را با اخلاص. اخلص العمل فإن الناقد بصير بصير فإن الناقد خبير خبير. هر کاری میکنی خدا رو توش بذاری، وقت کار بزرگ میشه، برکت پیدا میکنه. ولی اگه خدا رو توش نذاری، نه تنها کار بزرگم باشه، کوچیک میشه، برکتش هم میره. پس خدا یادتون نره. اون وقت نه خدا باش دیگران را، فقط خدا. اگه کار فقط برای خدا باشه، هم بزرگ میشد، هم برکت پیدا میکند، هم ماندگار میشد. این که میگد بله کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. شما برای باباوادون، برای مادرادون چند سال عزاداری کردی، اما برای حسین فاطمه چند سال دارید عزاداری میکن؟ تمامم میشه تا قیامت. پرچم حسین چیه؟ پابرجاست. من و شما افتخار داشته باشیم زیر پرچم امام حسین بریم، من و شما که رفتیم یه عده دیگه میان. تا قیامت این پرچم برافراشته است. چرا؟ چون حسین برا خدا رفت، لذا کارش برکت پیدا کرد، وسعت پیدا کرد. قصه اینه، کار برا خدا بزرگ میشه، وسیع میشه، برکت پیدا میکند، موجب نجات من و شما میشه. انشاءالله دهه نزدیک، دو هفته هم ما دیگه این بحث تعطیله. انشاءالله یک شنبه بعد عاشورا، یک شنبه بعد عاشورا میشه 31 تیر. 31 تیر خدمت شما هستیم با آیه بعدی از همه آقایون و خانومان دهه عاشورا را التماس دعا میریم داریم در مجالس امام حسین که شرکت میکنید و اشک دون جاری میشه، از دعای خیر دون ما را هم فراموش نکنید. و صلی الله علی محمد و آله. بله بفرمایید. السلام علیکم.